خوش اومدین به این بخش خبری رادیو فردا. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به مهمترین خبرها و یادآوری اینکه این بخش خبری همزمان علاوه بر رادیو بر روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا هم پخش میشه. یک روز مانده تا پایان مهلت جدید دستیابی به توافق هسته‌ای، وزیر خارجه فرانسه میگوید زمان تصمیم گیری فرا رسیده. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دانشجویان از آنها خواست تا به گفته او خود را برای ادامه مبارزه با استکبار آماده کنند. و نهاد ناظر بر رادیو و تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد این سازمان همکاریش را با هنرمندان هنجار شکن قطع می کند. در حالی که مهلت جدید ایران و شش قدرت جهانی برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای فردا به پایان میرسد، وزیر خارجه فرانسه گفت زمان تصمیم گیری فرا رسیده. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه شب گذشته در وین گفت حالا همه گزینه‌ها روی میز است و زمان تصمیم گیری در مورد آنها فرا رسیده. روز گذشته وزیران خارجه ایران و آمریکا دو بار در وین دیدار کردند و پس از دومین دیدار اعضای گروه 5 به علاوه یک نیز نشستی داخلی برگزار کردند. مذاکرات تا روز دوشنبه تمدید شده، اما مقام‌های دو طرف گفتند محدودیت زمانی برای رسیدن به توافق وجود ندارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در جمع دانشجویان گفت مبارزه با استکبار تعطیل بردار نیست. آیت الله خامنه ای با توصیف آمریکا به عنوان اتم مصادیق استکبار از دانشجویان خواست که به گفته او خود را برای ادامه مبارزه با استکبار آماده کنند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر تاکید کرد که هدف تحریم ها مسئله هسته‌ای و حقوق بشر نیست. هفته گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با روزنامه گاردین گفته بود که تابوی مذاکره با آمریکا شکسته شده و بازگشایی سفارت آمریکا در تهران نیز امری غیر ممکن نیست. شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نهاد ناظر بر رادیو و تلویزیون دولتی ایران، از این سازمان خواست که به همکاری با هنرمندانی که به گفته این شورا تصاویر نامناسبی از خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند پایان دهد. در بیانیه این شورا به جزئیاتی اشاره نشده، اما پیش از این توییت بهرام رادان بازیگر سینما و تلویزیون ایران در مورد قانون ازدواج همجنسگرایان در آمریکا و همچنین تصاویر شماری از ورزشکاران و هنرمندان ایرانی با آندرانیک مددیان مشهور به اندی خواننده پاپ در لس آنجلس خبرساز شده بود. نشست 9 ساعته وزیران اقتصاد کشورهای عضو حوزه یورو و شامگاه گذشته بدون اتخاذ تصمیمی در مورد پیشنهادهای یونان در بروکسل پایان یافت. بنابراین گزارش، قرار است این نشست امروز پی گرفته شود. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان گفته دولتش برای دریافت وامهای جدید میکوشد با افزایش مالیاتها، کاستن از حقوق بازنشستگی و فروش اموال دولتی از بحران مالی فعلی خارج شود. یونان از حوزه پولی یورو درخواست 80 میلیارد یورو وام کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته میدونین که همیشه میتونین فایل تصویری این برنامه و دیگر مطالب رادیو فردا را از طریق وبسایت ما هم دریافت کنین به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتین، یکی از راه‌های ارتباط با ما پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. از اینکه در این بخش همراه ما بودین سپاسگزارم. بدرود.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سه‌شنبه 16 تیر برابر با 7 ژوئیه هم سپری شد و برخلاف پیشبینی بسیاری از ناظران سیاسی، ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین حتی تا روز شنبه هم به توافق جامعه هسته‌ای دست نیافتند. گرچه جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از پایان مهلت گفت مذاکرات تا ابد ادامه نخواهد داشت. از سوی دیگر جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری تکرار کرد که دو طرف تاکنون تا این اندازه به دستیابی به توافق نزدیک نبودند. او به نقل از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزود که تا زمانی که هیئت مذاکره کننده آمریکایی فکر می‌کند مذاکرات مفید است، باید گفتگوها را ادامه دهد. روز شنبه وزیر خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد که با همتای ایرانی خود جواد ظریف و فردریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار داشته و هنوز به گفته او مسائل دشواری وجود دارد که باید حل شود. در تهران روزنامه شرق از جواد ظریف نقل کرده است که او امیدوار است تا دوشنبه آینده مذاکرات پایان یابد. وزیر خارجه ایران در پاسخ به این پرسش که مهمترین موضوعات باقی مانده مورد مذاکره چیست گفت رسیدن به بله برای موضوعات مهم. این گونه موضع‌گیری‌های رسمی از دو طرف سبب شده که هنوز اغلب ناظران سیاسی به نزدیک بودن پایان مذاکرات و رسیدن ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به یک توافق جامع هسته‌ای خوشبین باقی بمانند. از همین رو از هفته گذشته در محافل سیاسی ایران پرسش‌های دیگری پیش کشیده شده. یک رشته از این پرسش‌ها مربوط به تأثیر مذاکرات هسته‌ای بر سفارایی جناح‌های سیاسی داخلی جمهوری اسلامی ایران است و چشم‌انداز تأثیر نتیجه این مذاکرات بر آرایش طیف‌های گوناگون جناح اصولگرا، مناسبات جناح اعتدالگرا و جناح اصلاح طلب و بهبود یا پسرفت موقعیت فعالان سیاسی دگراندیش و مستقل در کنار تشکل‌های صنفی و مدنی. پرسش‌هایی که سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن می‌پردازند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما همراه میهمان‌های این هفته قاسم شعله سعدی، استاد اخراجی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در تهران، مجید تفرشی، تاریخ نگار و پژوهشگر روابط بین الملل در لندن و بیژن حکمت، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در پاریس. سه پرسش مشابه در سه مرحله از سه میهمان این هفته. پرسش اول، مذاکرات هسته‌ای بر روی کارکرد و برنامه اصولگرایان چه اثری گذاشته و خواهد گذاشت؟ یعنی سبب فاصله گرفتن بیشتر طیف نزدیک به جبهه پایداری و یاران محمود احمدی نژاد و گرایش معروف به جبهه یکتا از طیف دیگر اصولگرایان میشه که با علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی شناسایی میشه معروف به اصولگرایان میانه‌رو یا معتدل، یا سبب نزدیکتر شدنشون میشه؟ آقای شعله سعدی اول شما.
ببینید، این نوع تهدید یا پرسش مربوط هست به حکومت‌های دموکراتیکی که مثلا گروه‌های سیاسی احزاب و این نوع تشکل‌ها میتوانند در تصمیم‌سازی‌ها تأثیر داشته باشند و در نتیجه میشه با یک مقیاسی این دوری نزدیکی ها رو سنجید. در ایران ساختار قدرت چیز دیگری هست، یعنی نظام ولایت فقیه هست، اصلا حکومت هم خودش ادعایی نداره که دموکراتیک هست و بنابراین در اون مناسباتی که برای نظام های دموکراتیک میشه تحلیل کرد راجع به ایران واقعا نمیشه. در ایران طبق اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلان کشور در حیطه مسئولیت رهبر هست و اگر رهبر تصمیم گرفت کسی اصلا مجال این رو پیدا نمی کنه که بخواد حالا انقلت روی اون بذاره. و اتفاقا موقعی که یک مسئله بحران ایجاد می کنه، همه استقبال می کنن که توپ رو بندازن تو زمین رهبر تا اون تصمیم گیری بکنه. به ویژه حالا در این مواردی که شما گفتید، اینها همشون شاخصه شون این هست که ادعا میکنن که تابع رهبر هستند و پیرو ولایت هستند و خط رهبر رو دارند و اینا. بخش از هم که خب طبیعتاً گره خوردن وست هستند به محافل نظامی، به سپاه و غیره، همه اینها مجموعاً تابع نظر خامنه ای هستند. لذا میبینید که اون کسی هم که قبلا در زمان احمدی نژاد میگفت میخوان در غلطان رو از ما بگیرن و به ما آب نبات بدن، آقای علی لاریجانی این حرف رو میزد، الان خودش مدافع این مذاکرات هست. با این که الان میبینه که امتیازهایی که حالا امکان داره مثلا به طرف ایرانی بدن به مراتب کمتر از این چیزیست که در دوره قبل امکان پذیر بود، باز هم چنین چرخشی رو ما میبینیم.
آقای شعله سعدی، یه مشاهده منتها دلواپسانی هستن که از این مذاکرات ناراحتن، برعکس آقای لاریجانی که خب الان احساس میکنه که خیالش راحت تره.
ببینید، همون هم که دلواپسه، بالاخره باید ریفرنسش آقای خامنه‌ای باشه. مثلا موقعی که این مذاکرات رو آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که مسئول این قضیه هست و اساساً قانون اساسی خودش اعلان میکنه که ما نرمش قهرمانانه میخوام بکنیم، دیگه اصلا به نظرم دلواپسا محلی از اعراب ندارن که بتونن نقشی ایفا بکنن. فقط مشکل الان اینجا رو اصل مذاکرات هست که بین دو نیروی مساوی برگزار نشده. تحریم ها در حال اثر کرده، حتی دیده که دیروز این امام جمعه تهران هم گفت که مثلا نصفی از مشکلات کشور مربوط به این تحریم ها هست و اگر این مشکلات نمی بود شاید آقای خامنه‌ای هم هرگز حاضر نمی شد که به نرمش قهرمانانه رو بکنه. و لذا الان ریفرنس اون دلواپسان نمیدونم اصولگرایان و غیره، همه اینا بالاخره ختم میشه به خود آقای خامنه‌ای. موقعی که آقای خامنه‌ای میگه میخوام مذاکره بکنیم، قهرمانانه نرمش بکنیم یا امتیاز بدیم و حتی اون چیزهایی هم که ایشون خواسته مثل اون تعداد سانکشنش ها.
بسیار خوب، اجازه بدین که ببینیم که آقای تفرشی در این مورد چی فکر میکنن. آقای تفرشی، این دو گرایش معتدل ها و دلواپس ها از هم دیگه تمایز بیشتری پیدا میکنن یا اینکه نه در همین حد میمونه و شاید هم نزدیکتر بشن با هم دیگه؟
بله، چند تا نکته من باید خدمتتون عرض کنم در ارتباط با فرمایش آقای شعله سعدی. ببینید، درستی که اختیارات رهبری طبق قانون اساسی و 310 همونطور که آقای شعله سعدی فرمودن از حقوقی مشخصه و دامنه وسیع داره و عمیق داره، ولی مسئله اینه که این تصمیم گیری ها در موارد و مواقع مختلفی با رایزنی با همین امثال لاریجانی، قالیباف، رضایی و اینا انجام میشه. یعنی اینطوری نیست که در خلأ انجام بشه، به هر حال تاثیرگذاری در آراء رهبری و تصمیم گیری ها وجود داره. اینطوری نیست که هر چی ایشون بگه انجام بشه بدون توجه به نظرات دیگران. این نظرات تاثیرگذاری هست در اونچه که فصل خطاب میشه، یعنی گفته های آقای خامنه ای. گفته دوم که جناب آقای شعله سعدی فرمودن که امتیازاتی که در مذاکرات فعلی ایران داره میگیره به واسطه کمتر از امتیاز قبلی زمان آقای لاریجانی، من قبول ندارم، به هیچ وجه درست نیست. اگر به جزئیات مذاکرات توجه بشه، ایران امتیازاتی که الان داره میگیره به مراتب بیشتره.
حالا پرسش منم پاسخ بدین لطفا.
سوال شما نیست، فقط نظرم است. فقط در یه جمله گفتم راجع به اون سه نفری که شما گفتین، لاریجانی، قالیباف، رضایی، اینا افرادی هستن که نیتشون با هم یکی نیست. لاریجانی به هر حال الان یک نوع ائتلاف نصف نیمه با آقای روحانی داره، چه در زمان تشکیل کابینه، چه در زمان هدایت مجلس برای مسائل مربوط به هسته‌ای. به هر حال آقای لاریجانی همراهی کرد، یعنی جزء همون که شما گفتین جزء اصولگران معتدل هست که به هر حال با دولت همراهی داره. الان آقای قالیباف همه نیتش و ذهنیتش اینه که به قدرت سیاسی برسه و رئیس جمهور بشه به هر صورتی و با هر اعتراف با هر کسی. البته نظامی بودنش و با آقای رضایی باعث میشه که این مثلا ادامه پیدا کنه و با ارتباطاتی که با سپاه هم داشته و داره پیدا بکنه. حالا برمیگردم به صحبت شما در مورد مسئله دلواپسانی که کسانی که به سن نگران مذاکرات هسته‌ای هستن. ببینید، در داخل ایران یک سری دلواپسی داریم که نگرانی داریم که نگرانی واقع بینانه است. یعنی نگران هستند که ایران تجربه لیبی و عراق رو تکرار نکنه. یعنی همونطور که اجازه بازرسی هر کجا و هر زمان به عراق داده شد و نتیجه شد جنگ عراق، اون تجربه سر ایران نیاد. یا لیبی که با غرب سازش کرد، اون مسئله باعث نشه که پروژه رژیم چنج عوض نشه و مقدمه‌ای بشه برای اینکه حکومت تغییر بکنه. اینطوری نگرانی ها بجاست، ولی اکثریت و قاطبه دلواپسان اینها نیستند. اکثریت و قاطبه دلواپسان کسانی هستند که با سه دیدگاه مختلف که با هم البته توافق هم دارند وارد ماجرا هستند. دلواپسان اول دلواپسان ایدئولوژیک هستند، کسانی که معتقدند که اصولا هر نوع معامله ای و توافقی با غرب به خصوص با آمریکا و انگلیس به معنای پایان انقلاب و پایان آموزه های انقلاب اسلامی و مبارزه با امپریالیسم و استکبار در واقع. اونا معتقدن که اساساً این تعامل با غرب به خصوص اگه منجر بشه به سری همکاری های امنیتی و منطقه‌ای در مقابله مثلا با داعش و تندروی و تروریسم منطقه‌ای، این در واقع برنامه پایان انقلابه و نباید اجازه داده بشه به هیچ صورت این توافق و تعامل صورت بگیره.
خلاصه می‌کنی
دلواپسی ها سیاسیه. دلواپسی سیاسی کسانی هستند که معتقدن این کار لازمه و باید هم بشه و اشکالی در اصل موضوع ندارن، مثل آقای قالیباف، مثل آقای رضایی و حتی مثل آقای لاریجانی. اینا در ته دلشون حرفشون اینه که این کار خوبه ولی روحانی